رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، عرض کنم خدمتتون که مجله شامگاهی رادیو فردا رو دارید میشنوید و در ادامه در نیم ساعت پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، یک میزه گرد رادیویی که این هفته اتفاقا اختصاص داره به همین موضوعی که شما شنوندگان رادیو فردا هم درباره اش اظهار نظر کردید، یعنی درگیری ها در نوار غزه و اینکه آیا این رویارویی خونین هیچ برنده‌ای داشته یا خیر. اما قبل از اینکه این میزه گرد رو بشنویم، یه بار دیگه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان، این بار با فرینه عاصمی.
با سلام. درگیری بین جوانان معترض مصری با پلیس این کشور در میدان تحریر قاهره روز شنبه هم ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات از 3 روز پیش در شهرهای قاهره، اسکندریه، پورت سعید و سوئز و در پی فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای افزایش اختیاراتش آغاز شد. به نوشته این خبرگزاری، روز جمعه حداقل 300 نفر در تظاهرات قاهره زخمی شدند. محمد مرسی گفته است که دستورها، قوانین و فرمانهای او در مراجع قضایی غیر قابل تجدید نظر هستند. این اقدام با مخالفت دیوان عالی مصر مواجه شده که فرمان او را حمله غیر قابل قبول به استقلال دستگاه قضایی این کشور توصیف کرده است. هفته‌نامه بریتانیای اکونومیست کشور سوئیس را بهترین کشور برای به دنیا آمدن دانست. این هفته‌نامه در جدولی که نام 80 کشور در آن به چشم می‌خورد، نام ایران را در جایگاه 58 قرار داده است. پس از سوئیس، کشورهای استرالیا، نروژ، سوئد، دانمارک و سنگاپور در جدول بهترین کشورها برای به دنیا آمدن قرار دارند. آمریکا و آلمان هر دو در رتبه 16، امارات متحده عربی در جایگاه 18 و ترکیه در جایگاه 51 قرار گرفتند. هزاران دانشجو و معلم ایتالیایی روز شنبه در مرکز شهر روم، پایتخت این کشور، در اعتراض به کاهش بودجه آموزش توسط دولت راستگرای ایتالیا تظاهرات کردند. یکی از تظاهرکنندگان به خبرگزاری رویترز گفت: ما به خیابان آمدیم زیرا احساس می‌کنیم که برای حقوقمان باید بجنگیم. این دولت نماینده ما نیست و سیاست‌های ریاضت‌کشانش ضد دموکراتیک هستند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که حقوق 3 تا 4 ماه 30,000 کارگر بازنشسته زبان اصفهان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، صدها نفر از این بازنشستگان و خانواده هایشان در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت در مقابل کانون صنفی بازنشستگان زبان در اصفهان تجمع کردند. سازمان جوانان حزب پانیرانیست در بیانیه‌ای اعلام کرد که 7 نفر از اعضای بازداشت شده این تشکل سیاسی آزاد شدند. بر اساس این گزارش، این 7 نفر همراه با 3 نفر دیگر در شهر کرج بازداشت شده بودند. سازمان جوانان پانیرانیست در بیانیه خود با اشاره به اینکه 3 عضو بازداشت شده این تشکل سیاسی در بند اطلاعات زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برند، این بازداشت‌ها را برخلاف قانون اساسی دانسته و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شده است. امیر مهدیزاده، ملی پوش وزن 60 کیلوگرم کاراته ایران، در مسابقات قهرمانی جهان در پاریس با پیروزی بر حریف برزیلی خود به مدال طلا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حریف برزیلی آقای مهدیزاده دارنده مدال طلا و برنز جهان در سالهای 2010 و 2008 بوده است. کاراتکار ایرانی پیش از این حریفان خود از کشورهای ازبکستان، مالزی، کلمبیا، ترکیه و صربستان را شکست داده بود. علی لاله‌جانی، رئیس مجلس، روز شنبه وارد شهر استانبول در ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این سفر شرکت در مراسم عزاداری شیعیان به مناسبت ماه محرم و همچنین مذاکره با مقام‌های ترکیه درباره مسائل مهم منطقه است. او پیشتر به سوریه و لبنان رفته با مقام‌های این دو کشور درباره رویدادهای مهم منطقه خاورمیانه مذاکره کرده بود. رئیس مجلس جمعه شب در مصاحبه‌ای در بیروت گفته بود جمهوری اسلامی ایران کمک به مردم فلسطین به غزه را وظیفه شرعی خود می داند.
خبرها رو شنیدیم از فرین عاصمی و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه ها که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده و به این پرسش می پردازه که آیا رویارویی در غزه برنده ای هم داشته یا نه. من که ایوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می کنم، با همین برنامه رو می شنید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، روز شنبه آنچه را پیروزی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی نامید، به اسماعیل هنیه از رهبران سازمان فلسطینی حماس شادباش گفت. 3 روز پیش از آن در روز چهارشنبه در پی 8 روز رویارویی خونین اسرائیل و حماس قرارداد آتش‌بس امضا کردند. در بند سوم توافقنامه آتش‌بس اسرائیل متعهد شده گذرگاه‌ها باز شود، رفت و آمد افراد و کالاها تسهیل شود، در برابر رفت و آمد ساکنان غزه مانع ایجاد نمی‌شود و در مناطق مرزی هدف قرار نمی‌گیرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم از این آتش‌بس پشتیبانی کرد. حملات هوایی اسرائیل به غزه با سوء قصد به احمد جعبری از فرماندهان نظامی حماس و کشته شدن او همراه بود که به گفته اسرائیل مسئول اصلی دریافت موشک‌های فجر 5 از ایران بود. بنابر گزارش‌ها در رویارویی 8 روزه حمله‌های هوایی اسرائیل به غزه بیش از 100 کشته فلسطینی بر جای گذاشت و پیامد موشک پرانی حماس به اسرائیل کشته شدن 6 اسرائیلی بود. با این همه در پی اعلام آتش‌بس حماس حاصل این رویارویی را یک پیروزی برای غزه توصیف کرد و اسرائیل هشدار داد در صورت شکست آتش‌بس اسرائیل اجرای عملیات نظامی شدیدتری علیه نوار غزه را بررسی خواهد کرد. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تلفات غیر نظامیان در این رویارویی از تلاش‌های محمد مرسی نخست وزیر مصر و دیگرانی که به او برای دستیابی به توافق آتش‌بس کمک کردند تشکر کرد. حماس هم از تلاش‌های میانجیگرانه محمد مرسی سپاسگزاری کرد و هم از ایران برای مسلح‌سازی این تشکر. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس پایدار خواهد بود. چه شد که این رویارویی بیش از 8 روز به درازا نکشید؟ این رویارویی برنده‌ای هم داشت؟ از جمله این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با میر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتزلیا در تل آویو. در شیکاگو احمد صدری، استاد جامعه شناسی و مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فورست ایلینوی. و در هلسینکی حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر و دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای جاودانفر، در برخی از گزارش‌ها آمده بود که در جنوب اسرائیل از جمله تل آویو که شما ساکنش هستین بیشتر از سایر مناطق اسرائیل ساکنین خواستار تهاجم زمینی به غزه بودند در این چند روز و نظر امثال شما که مخالف تهاجم زمینی بودید در اقلیت بود، درسته؟
بله، طبق یک نظرسنجی کانال 2 شب آتش‌بس 70% کسایی که سوال ازشون شده بود گفته بودن که مخالف آتش‌بس هستن. بله،
حالا بعد از
مخالف آتش‌بس هستن ولی موافق حمله زمینی نه. موافق حمله زمینی الان به نظر میاد که اکثر اسرائیلیا نبودن موافق با همچین گزینه‌ای.
تا پیش از آتش‌بس چی؟
اونم همینطور. ببینید، به نظر میاد که در اسرائیل دیدگاه این هستش که ضد حمله زمینی ولی موافق ادامه حملات کنونی تا اینکه حماس بیشتر به سلامه بیاد.
بعد از کشته شدن 6 اسرائیلی در پیامد حمله به غزه در این 8 روز، حالا تل آویوی ها و کلان اسرائیلی ها از نتیجه آتش‌بس راضی هستند؟ چقدر امید دارن به پایداری آتش‌بس؟ چون بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفته که در صورت شکست آتش‌بس حمله شدیدتری رو به غزه از سر میگیره.
در حال حاضر به نظر من امید بیشتر هستش تا ناامیدی. الان که بعضیا دیدن در اسرائیل که بدون اینکه اسرائیل لازم باشه که متوسل بشه به حمله زمینی بر علیه غزه، حماس متقاعد شد که با آتش‌بس موافقت بکنه، این به نظر من امید این که آتش‌بس کنونی پایدار باشه رو افزایش داد. ولی اینکه نظر شخصی من این که آیا واقعا این تا دراز مدت میتونه بقا داشته باشه همچین آتش‌بسی، به نظر من نه، چون مسائل اساسی هنوز بین طرفین حل نشده.
آقای جاودانفر، حالا اصلا آغاز حمله به غزه چه لزومی داشت؟ نیازی به این حمله بود از لحاظ امنیت اسرائیل یا اونجور که برخی منتقدان معتقدن تقویت دولت نتانیاهو از راه حمله به غزه و انتخابات آینده در اسرائیل بخشی از معادله و مد نظر بود؟
به نظر من انتخابات حدی اثر داشته، یکی از عوامل بوده، ولی از یه دیدگاه دیگر الان چندین ماه هستش که یه چیزی حدود 1 میلیون اسرائیلی هر شب تو پناهگاه میخوابن در جنوب اسرائیلی. مسئله در تل آویو نبود ولی در شهرهایی مثل برشبا یا سدرات که زندگیشون که زندگی نبود، و برای دولت اسرائیل به نظر من متوسل شدن به این گزینه این بود که سعی بکنن که جلوی این مسئله رو بگیرن. حماس دولت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و در منشور حماس نوشته که باید اسرائیل از بین بره. پس بنابراین دولت آقای نتانیاهو از این فرصت استفاده کرد تا وارد جنگ بشه به امید اینکه بتونه آتش بس برقرار بشه برای شهروندان اسرائیل و به نظر شخصی من برای استحکام موضع سیاسی خودش. ولی در اسرائیل بگم که اکثر مردم حملات هوایی به حماس رو کاملا یک چیز موجهی میدیدن، چیز غیر مصلحت ملی باشه نمیدیدن، چون واقعا کارت اینجا به استخون رسیده بود.
آقای سعدی، شما تحلیلتون از آتش بس و همینطور از حمله چیه؟ حماس آتش بس رو یه پیروزی برای خودش ارزیابی کرده؟
بله، البته طرفین اعلام پیروزی میکنن. اسرائیل اینطوری تعریف میکنه پیروزی رو که زرادخانه های حماس رو به شدت مورد حمله قرار داده، نابود کرده و یه افرادی رو کشته که البته با ترور آقای احمد جعبری شروع میشه. ولی حماس هم به قول رهبرش آقای مشعل سربلند بیرون اومده و در واقع یک پیروزی سیاسی به دست آورده. الان با وجود اینکه همینطوری که آقای جاودان فرمودند در اسرائیل بالاخره این فضا وجود داره و این پشتیبانی برای حمله وجود داشته، ولی الان ما می‌بینیم که حماس هرچند که اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسه ولی الان در یک پیمان بین‌المللی خیلی موجهی که در یک سوش این محور جدید سنی وجود داره، مصر و قطر و ترکیه است و البته مصر هم مورد حمایت آمریکاست، در این جریان اومده و وارد شده و یک نوع توجیه بین‌المللی پیدا کرده. یک مقدار احتمال داره که روابط بین حماس و سازمان فتح و هم سازمان اداره فلسطین در کرانه غربی روابط اینا ممکنه خوب بشه، یه مقدار میتونن توجیه بین‌المللی پیدا بکنن. همونطور که از اون سو این حمله اسرائیل هرچند در اسرائیل موجه بوده، از نظر بین‌المللی لطمه زده به موقعیت اسرائیل و لذا است که به نظر میاد که با شرایط جدیدی که در خاورمیانه هست این یک قدمی بوده که به نظر من برای حماس مثبت بوده، هرچند که لطمه اساسی جانی 150 نفر از اون سو کشته شدن، تقریبا 30-1 بوده کشته ها، کشته های زیادی داده، زرادخانه هاش مورد حمله قرار گرفته، ولی این پیروزی سیاسی رو به نظر من به دست آورده. نتیجهش همینطور که آقای جاودانپر هم فرمودن به نظر من یک آتش بس شکننده است، چیز چندانی به نظر من به دست نیومده و در نهایت این حالتی که بعضی سیاستمدارای اسرائیل بهش میگن چمنزنی، هر از چنگایی با ماشین چمنزنی آدم میره و چمنها رو کوتاه میکنه، این سیاست در غزه پاسخ نمیده. اینها باید مشکل اساسی غزه رو و مشکل اساسی فلسطین رو حل بکنن.
بسیار خب، حالا میپردازیم به اون، اجازه بدین بحث رو ادامه بدین. در ضمن در مورد تعدادم من بعدم باز نگاه میکنم، ولی 6 اسرائیلی من دیدم و آخرین آمار بالای 160 فلسطینی. آقای علیزاده، چه شد که این بار رویارویی کوتاه مدت بود و تنها در 8 روز اعلام آتش بس شد؟
این جنگ 8 روزه بوده، پیش از اون جنگ 2009 22 روزه بوده با حماس، یه مقدار پیش از اون دیدیم جنگ 33 روزه بوده و مثلا بعد 33 روز خاتمه دادن، اینجا رو در 8 روز خاتمه دادن، خیلی قابل ملاحظه هستش و با دستاوردی که دیگر بیمان ها هم اشاره کردن، دستاورد به اصطلاح چندانی هم برای اسرائیل نبودش. بریم مقایسهش کنیم با جنگ 6 روزه در 1967، چون این در جنگ 6 روزه در یک حمله برق‌آسا اسرائیل چنان ضربه شست نشان داد که نوار غزه رو گرفت، قطر شرقی، کرانه باختری، سینا، جولان همه رو گرفت و اون همه کشورهای عربی با هم متحد شده بودن اسرائیل اصلا ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر داد به نفع خودش. حالا در عرض 8 روز به پای قرارداد آتش بس دیدن، اون هم با دشمن آنچنانی که در مفاد تأسیسی نظامشون این هستش که اسرائیل بهت کلن از بین بره. خب بیگمان اکثر ناظران این یک پیروزی سیاسی بسیار برجسته برای حماس بوده، اگرچه از نظر نظامی خب برتری اسرائیل قابل انکار نیست، اما از نظر نظامی هم خب حماس قابلیت های جدیدی رو از خودش نشون داد که تل آویو رو برای اولین بار مورد آسیب قرار داد.
آقای علیزاده، وقت داره سریع میگذره، خواهش میکنم خلاصه بگید.
خیلی به اختصار من فکر میکنم که از حضور آقای اوباما در کاخ سفید باید شروع کنیم که آقای رامنی نیومدن، چرا آقای رامنی نظر دیگه رو اعمال میکردن، حضور کشورهای عربی که دفاع خواستن، آقای مرسی رو ما میبینیم چی دیدیم، نخست وزیر تونس رفتش اونجا سرزدش، سوریه رو در قبال خود در کنار خودش اسرائیل بینه. من اتفاقا فکر میکنم رفتار عاقلانه اسرائیل کرده که مثلا از خاتمه بده، وگرنه اگر جنگ به این شدت با این خونریزی ادامه پیدا میکرد افکار جهانی منعکس میشد، مسئله غزه سوریه فراموش میشد، الان با تحولات سوریه اومده بالا. و بنابراین از طرف دیگه هم نقش موثر ترکیه را نباید فراموش بکنیم که اسلام گراها اومدن دیدید آقای داوود اوغلو شخصا رفتش بازدید کرد، در حالی یک وزنه سنگینی به طرف حماس از نظر سیاسی چرخید، در نتیجه این آتش بس اجرا گذاشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بسیار خوب آقای جاودانفر، یکی از دلایل دیگه‌ای که حماس آتش بس رو یک پیروزی تلقی کرده برای فلسطینی‌ها به رغم کشته شدن بالای 160 فلسطینی در این 8 روز، درج شدن رفع محدودیت تردد ساکنان غزه و انتقال کالا و بازگشایی گذرگاه‌هاست در بند سوم قطعنامه. چه عواملی از نظر دولت اسرائیل تا قبل از حمله به غزه این محدودیت‌ها را توجیه می‌کرد و چه عواملی در پی آتش بس سبب شده دولت اسرائیل رفع این محدودیت‌ها را مخل امنیت کشور و ساکنانش ندونه؟
البته من امیدوارم که محاصره رفع شده باشه. من هنوز مطمئن نیستم که دولت اسرائیل با تمام شرایط توافق کرده باشه. من مطمئن نیستم، من امیدوارم، ولی هر چیزی بالاخره. ببینید که علیزاده ایشون گفتن که اسرائیل تونست 6 کشور عربی رو در 6 روز شکست بده، ولی الان 8 روز با حماس درگیر بود. بزرگترین محدودیتی که دولت اسرائیل داره برای جنگ علیه حماس محدودیت‌های سیاسی هستش، که این محاصره باعث محدودیت و باعث جلوگیری پیشرفت منافع امنیت اسرائیل هستش. وگرنه حماس حالا با اون 4 تا موشکی که داره برای اسرائیل، ببخشید، حریفی نیستش. کشور اسرائیل ابرقدرت منطقه‌ای هستش که نه فقط کشورهای خاورمیانه، به نظر من در جنگ یک به یک با چند تا از کشورهای اروپایی میتونه پیروز بشه. مسئله اینجا هستش که سیاست‌های غلط دولت اسرائیل هستش، که این سیاست‌ها باعث ضربه زدن به موضع اسرائیل شده و این نهایتاً به امنیت اسرائیل. به نظر من آقای نتانیاهو سعی میکنه که این محاصره‌ای که الان بر علیه غزه هستش، سعی میکنه تا یه حدی بعضی از زاویه‌های مختلفش بهتر بشه یا آسان‌تر بشه برای انتقال کالا به غزه یا نه. البته غزه اینا همه اینا میرسه به غزه، مسئله هستش مثلا مسئله صادرات. الان تعداد چیزایی که الان مردم غزه میتونن صادر بکنن شاید 1/20 قبل از 2009 باشه، که اینها بسی عوض بشه. و به نظر من آقای نتانیاهو اینا یه جوری توجیه میکنه برای مردم اسرائیل که بالاخره این با یه حدی بسی نرمش نشون بدیم. البته محاصره علیه اسلحه خیلی در اسرائیل موافقت میکنن، ولی این محاصره بر علیه صادرات از اول اصلا معنی نداشت، که حالا تا اینجا برسیم که آقای نتانیاهو بخواد به یه جوری توصیف بکنه که ما داریم فداکاری میکنیم. این فداکاری نیستش.
آقای صدری، بنا بر گزارش‌ها یه پیامد حمله به غزه همدردی ساکنان کرانه غربی رود اردن بوده با ساکنان غزه و به گفته هماهنگ‌تر شدن تشکیلات خودگردان فلسطینی با حماس، دو نهادی که قبلا با هم اختلاف نظر شدید و حتی رویارویی داشتند در موارد متعدد، تا چه حد این هماهنگی پایدار خواهد بود بعد از آتش بس؟
البته هماهنگی پایدار نیست. ببینید الان ما دو مدل در فلسطین داریم، یکی مدل محمود عباس، یکم مدل خالد مشعل. خالد مشعل میگه که ما اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسیم و حاضریم که فعلا قطع تهاجم بکنیم اگر که این دولت فلسطین تشکیل بشه و به رسمیت هم نمیشناسه. و از اون ور مدل دیگه آقای محمود عباس که تقریبا دیگه همه چی رو به رسمیت شناخته، تقریبا اخیراً تو این صحبت‌های اخیرش حق بازگشت رو هم منتفی اعلام کرده و گفته فلسطین فقط همین جایی است که ما هستیم. و این همه مدت که سعی کرده با اسرائیل تماس بگیره و اینا، در مقابلش چی به دست آورده؟ خب تقریبا هیچ چی دیگه، یعنی در واقع تبدیل شده به یک نوع مسخره و جوک و یه فرد اخته و بی قدرت. لذاست که وقتی که فلسطینی‌ها نگاه میکنن بین این دوتا مدل، خب اینا فکر میکنن اون مدل مقاومت و به هر حال جواب سر بالا دادن خیلی بیشتر از اون که بیان به رسمیت بشناسن و مذاکره بکنن، خیلی با اون فرق نمیکنه. شاید اینطوری اقدام بکنن، در حالی مدار میتونن سرشون هم بالاتر نگه دارن. فکر میکنم که البته درسته اینا، آقای محمود عباس تلفنی به خالد مشعل زده و با هم دیگه توافق کردن، ولی به هر حال این مسئله این که فلسطینی‌ها با هم دیگه بخوام دوباره جمع بشن و یک حرکتی بکنن، امکان داره که دوباره در سازمان ملل حرکت‌هایی بشه به سمت اعلام استقلال فلسطین و به رسمیت شناخته شدنش. به هر حال اینها با توجه به لطمه‌ای که این حمله بار دیگه به موقعیت بین‌المللی اسرائیل زده، شاید این مقدار بیشتر محتمل باشه.
آقای علیزاده، اگر جان و سلامت افراد بشر رو ملاک بذاریم، بازنده اصلی این رویارویی خونین که بیش از 160 فلسطینی و 6 اسرائیلی هستن که جانشون رو در این رویارویی از دست دادن و علاوه مجروحان و خانواده همه اینها. اما اگر از برنده‌ای بشه صحبت کرد، اگر بشه صحبت کرد، این برنده کی بوده؟ مصر بوده، ایران بوده، ترکیه بوده و در میان طرفین درگیر چی؟ دولت نتانیاهو بود، حماس بود، تشکیلات خردگردان بود، کدوم؟
من میخوام پرسش شما یکم کامل‌تر کنم. بپرسیم کی برنده بوده، کی بازنده بوده. برنده اصلی آقای مرسی بوده. به عنوان کسی که نخست از روز اول فرستاد لابی خودش رو با آمریکایی‌ها به خوبی برقرار کرد. فراموش نکنه آقای مرسی که از اخوان المسلمین آمد بالا، وقتی سفیر خودش رو فرستاد برای معرفی کردن آقای پرز، در اونجا نوشت برادر ارجمندم آقای پرز. یعنی آقای اخوان المسلمین آقای مرسی اینطور خطاب قرار داد آقای پرز رو. و بعدن در اولین روز حادثه و سفیر خودش رو فراخون اتحادی عرب رو فعال که اتحادی عرب گفتن ما میخوایم کار دیگه به تعلیق روابط برسونیم با این عادی سازی رو بذاریم کنار. خب این موفقیت بسیار زیادی بود برای مرسی، با توجه به اینکه در همین وسط هم یک لطمه هم به آبروی جمهوری اسلامی زدی بود که آقای صالحی رو اجازه نداد به اونجا وارد بشه، گفت مدیریت دست من، شما بیاید بحران رو تشدید میکنید. این از برنده با ماجرا. اما بازنده ماجرا جناب کاتزدن، شما ببینید یک حادثه هشت روزه 150 نفر 60 نفر از دو طرف کشته داده. خب در حال یک جان انسان هم خیلی زیاده. اما در همین هشت روز ببینید بشار اسد چی کرده با مردم خودش. شما ببینید در عرض 20 ماه گذشته 40,000 نفر انسان کشته شدن، 2 میلیون نفر آواره. اتفاقا آتش‌بسی که اسرائیل پذیرفت این لطمه برای بشار اسد بودش که در واقع پرونده بشار اسد رو بشه.
پس مقصودتون اینه که یه بازنده بشار اسده؟
بله.
خیلی متشکرم. آقای جاودانفر، حمله به غزه و رویارویی 8 روزه فرصتی رو داد که ضریب پیروزی و شکست سامانه دفاعی گنبد آهنین مشخص بشه. نتیجه چی بوده به نظر شما؟
آقای علیزاده کاملا موافقم. بزرگترین برنده آقای مرسی بود، دومین برنده سیستم گنبد آهنین اسرائیل بود که 84% از تمام موشک‌هایی که به شهرهای اسرائیلی و دهکده‌های اسرائیلی پرتاب شده بود رو از بین برد.
آقای جاودانفر ببخشید، مایکل روبین تحلیلگر آمریکایی روز پنجشنبه به نشنال پابلیک رادیو، رادیوی اصلی شنونده محور آمریکا، گفتش که اسرائیل در این مورد گزارشاش قلوبامیزه و فقط حدود 50-60% موفقیت داشته گنبد آهنین، نه اونطوری که رقم بالاتر گفتن.
رقمایی که من گفتم از صفحه نیروی هوایی اسرائیل در فیسبوک هستش. اگه شما هیچ چیزای سریو میدونن که ما نمیدونیم که امکانش وجود داره، ولی اینجا چیزی که من اینجا دیدم 84%. واسه اشاره بکنم که این سیستم علیه هر موشکی فعال نمیشه. اگر ببینن که موشک به سمت شهر داره میاد، اون وقت ازش استفاده میکنن. اگر ببینن که نه، داره میره به سمت صحرا یا دریا، اصلا ازش استفاده نمیکنن. دردی و دوا میکنه در آینده دراز مدت؟ نه. ولی برای من یک کسی که در تل آویو زندگی میکنه، من بچه تهران هستم، بچه گیشا، 7 سال جنگ تو ایران تو گیشا بودم زندگی میکردیم، اون وقت هواپیمای عراقی میومدن، کسی به کسی نبود، هیچ کس اینا هر کاری دلشون میخواست میکرد. الان که ما اومدم در تل آویو دوباره بعد از چندین سال آژیر قرمز رو شنیدم، این دفعه من احساس خطر خیلی کمتر بود برام، چون میدونستم که این سیستم بود و خدا رو شکر استفاده کردن و هیچ موشکی به تل آویو اصابت نکرد. پس هم از دیدگاه فنی و هم از دیدگاه روانی که احساس امنیت برای مردم اسرائیل در هنگام این جنگ به وجود بیاره، به نظر من سیستم بسیار موفق بوده. ولی در آینده دراز مدت برای حل مشکل ما فلسطینی ها، ما به مهندسین احتیاج نداریم، ما به سیاستمدارای احتیاج داریم که دیدگاهشون دراز مدت باشه.
آقای صدری، ایران سرانجام علناً اعلام کرد از حماس حمایت مادی و نظامی کرده. کارکرد ایران در این رویارویی چطور بوده؟ آتش بیار معرکه بوده با مسلح کردن حماس به فجر پنج، یا بدون موشک‌های فجر پنج آتش بس به این زودی سر نمی‌گرفت؟
این خیلی جالب بود که ایران قبول کرد این حمایت رو، هرچند که در گذشته احتمالاً خیلی مراقب نبود که به صراحت قبول بکنه این حمایتش رو. و خالد مشعل هم در نوشتی که کرد تشکر کرد از ایران برای کمک مالیش و کمک تسلیحاتیش. به هر حال ایران همیشه سعی داشته که یه جور پدرخوانده این نهضت فلسطین باشه و در بسیاری از موارد از فلسطینی یا فلسطینی تر عمل بکنه، ولی تردیدی نیستش که سازمان حماس و البته قبل از اون سازمان آزادی بخش فلسطین خودشون رو از مدار ایران خارج کردن و وارد مدار کشورهای اون محور سنی شدن، اون هلال شیعه رو ترک کردن و در نهایت نهایت به نظر میاد که هم در سوریه و هم در فلسطین ایران اون نفوذی رو که داشته و این همه سرمایه گذاری کرده روش در عرض این بیش از 3 دهه، همه اون سرمایه ها باخته شده و جز خسران و زیان چیزی نداشته. اون به هر حال کمک هایی هم که کرده، هزینه های بین المللی و هزینه های مالی و هزینه های پرستیژی که داده در این زمینه برای اینجور دخالت در امور کشورهای عرب نتیجه خیلی منفی داشته.
آقای علیزاده، علارغم خونریزی که شد در این 8 روزه، آیا منطقه خاورمیانه اسرائیل و فلسطینی ها یک قدم به صلح نزدیکتر شدند یا اینکه از اون بیشتر هم فاصله گرفتند؟
نخیر، اگر جنبندی بیانات میهمانان در من رو عنایت بفرمایید، تقریبا همه قبول داریم که حماس این پیروزی رو برای حماس رقم زد و به مدیریت آقای مرسی، و بنابراین حماس با یک چهره زخم خورده ترحم برانگیز از ماجرا آمده بیرون، همین مسیر رو ادامه خواهد داد. مسئله خشونت و دشمنی دو طرف فقط آتش زیر خاکستر شده.
آقای جاودانفر، تحلیل شما هم همینه که آقای علیزاده گفتن؟
من پیروزی برای حماس نمیبینم، چون از دیدگاه سیاسی الان حماس میخواد چیکار بکنه با این پیروزی؟ هنوز مشکل فساد در غزه وجود داره، هنوز این همه مشکل در غزه وجود داره، و اینکه خب حماس بعد از این چند روز با اسرائیل جنگید چه چیزی به دست آورد؟ به نظر من نه دولت اسرائیل نه دولت حماس، از یه دیدگاه‌های بالاخره محدودی بله به یک منافع خودشون رسیدن تا یه حدی، بله کاملا. و اینکه پیروز بخوام بگیم، واقعا پیروز تنها کسی که پیروز هستش آقای محمد مرسی هستش، الان که تبدیل شده به یکی از معتبرترین میانجیگران این منطقه. البته اونم بستگی به خودش داره، چون اخباری که الان در مصر میشنویم که ایشون داره خودشو تبدیل میکنه به یک تقریبا به یک دیکتاتور، که البته یه بحث دیگه است، ولی به نظر من بزرگترین برنده این مسئله آقای مرسی بوده.
ولی آرامش بعد از طوفان چی؟ آیا یه قدم به صلح نزدیکتر شدن دو طرف یا یه قدم دورتر شدن بعد از این رویارویی؟
همون جایی که بودم، ما هیچ وقت به صلح نزدیک نخواهیم شد تا وقتی که فلسطینیان به بچه‌هاشون یاد میدن که یهودیان خونخوار هستن. ما به صلح نزدیک نمیشیم، و تا وقتی که ما در اسرائیل زمین فلسطینیا رو اشغال میکنیم و با زور از اونها میگیریم و اونجا زندگی میکنیم، تا اون وقت هم هیچ وقت صلح نخواهد شد.
آقای صدری، شما اول گفتید که باید به نتیجه کار اندیشید. نتیجه کار به نظر شما چی بوده؟
100% موافقم با آقای جاودانفر، و خیلی جالبه که من احساس میکنم در این سخنانی که گفتن هیچ نقطه نیستش که من با ایشون مخالف باشم. واقعا مشکل اساسی از این قضیه، ممکنه کسی بخواد حساب بکنه که یک کمی منافعی به حماس و به طرف آقای نتانیاهو ممکنه آدم چوب خط بزنه، ولی در نهایت طرفین در همون جایی که بودن هستن، و تا وقتی که این مشکل اساسی اسرائیل، یعنی یک جمعیت عظیم فلسطینی اینجا هستن، در این مدت بعد از جنگ 6 روزه همینطوری به صورت تدریجی راست اسرائیلی سعی کرده بیاد و کم کم این زمین‌های فلسطینی‌ها رو بگیره، و کم کم این راه حل دو کشوره که در قطعنامه‌های سازمان ملل و در قرارداد اسلو اومده بود که دو تا کشور بشن، این رو کم کم داره منحل میکنه، از بین میبره، دیگه فلسطینی باقی نمیمونه. خب به نظر میاد در کوتاه مدت این به نفع اسرائیل، ولی در بلند مدت این جمعیت عظیم عرب‌ها رو میخوان چیکار بکنن بهش؟ اگر بخوام به اینا حق رأی بدن، دیگه دولت اسرائیل دولت یهودی نخواهد بود. اگر بخوام اینا رو بکنن شهروند درجه 2، دیگه دولت اسرائیل دولت دموکراتیک نخواهد بود. این مشکل بلند مدته، و تا وقتی که سیاستمدارای دست راستی در رأس امور باشن و اسرائیلی‌هایی که به فکر آینده درازمدت کشور خودشون هستن، اینها متهم بشن به اینکه سیاست رو نمی‌فهمن یا اینکه ساده‌لوح هستن، بعد اینطوری باقی خواهد موند. واقعا هم توپ در زمین اسرائیل هست. اسرائیل واقعا باید بیاد این قضیه رو یه جوری حل بکنه، و به هر حال اگر آمریکا، یه رئیس جمهور آمریکا اینقدر قدرت داشته باشه بخواد بیاد کمک بکنه، طرفین رو در فشار بذاره این قضیه رو حل بکنه، اون خوب خواهد بود، ولی این اتفاق هم رخ نخواهد داد. امیدوارم که عاقلان به این مسئله بپردازن و به یه نحوی این اختلاف رو ریشه‌ای حل بکنن، به جای اینکه بخوان به این طریق چمنزنی و عملیات بمباران و اینا از طرفین متوسل بشن. عاقلان طرفین بیان با هم بشینن و قضیه رو حل بکنن و افراطیون رو از این طریق در حاشیه بگذارن.
آقای علیزاده، موافقین که بحثو تموم کنیم؟
نه، دیگه این کاری انجام بدن. خب بگن که حادثه ای که در اتفاق افتاده هیچ بدونی چقدر آب به جمهوری اسلامی ریختش. جمهوری اسلامی چند روز دیدید که چقدر از صفحه تلویزیون اخبار خودشو پر کرده بود از کشته های فلسطینی و اینها، یعنی اومدن نشون بدن که این 20 سال گذشته با همین کمکی که این جمهوری اسلامی به بشار اسد همین اسلحه ها داده بودش، چندین هزار نفر سوری کشته شدن. متاسفانه باید بگیم که اون رفتارهای بسیار تند و خشنی که الان در دولت اسرائیل هستش، آب رو به طرف جمهوری اسلامی ریختش که باز دوباره مظلوم نمایی بکنه، اما دست آلوده خودش رو در سوریه نشون نده، اما دست خونین آقای نتانیاهو رو در مسئله فلسطین بخواد نشون بده. و چه کنیم که متاسفانه سیاستمداران بخرد این اصلا آقای داودانفر در کابینه اسرائیل نیستن و از این طرف هم چه سیاستمدار نابخردی ما تو جمهوری اسلامی داریم متاسفانه.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای احمد صدری و آقای میر جاویدانفر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.